ساعت بعد از ظهر است در ایران. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، وقتتون بخیر. در هر جایی که هستید خوش آمدید به مجله نیمروزی امروز شنبه، نخستین روز هفته برابر با 22 شهریور ماه. من سمیرا قرایی هستم، میزبان شما خواهم بود در این مجله که برای یک ساعت همراهی خواهد کرد شما رو. صبح امروز خبر اعدام نوید افکاری منتشر شد، قهرمان کشتی اهل شیراز، خبری که توسط حسن یونسی وکیل خانواده افکاری به شکل رسمی داده شده. یک ساعت پیش رو اختصاص خواهیم داد تا آنجا که میتونیم به این خبر، اما ابتدا اجازه بدید همراه بشیم با مهداد قاسمفر و بیشتر بشنویم از اخبار دیگر ایران و جهان.
سپاس از تو و سلام میکنم به شنوندگانمون در این مجله نیمروزی. رئیس کل دادگستری فارس اجرای حکم اعدام نوید افکاری را تایید کرد. خبرگزاری تسنیم به نقل از کاظم موسوی رئیس کل دادگستری فارس گزارش داده است که صبح شنبه حکم قصاص نفس نوید افکاری با اصرار اولیای دم و خانواده مقتول به مرحله اجرا گزارده شد. نوید افکاری چندی پیش در یک پیام ویدیویی از زندان خطاب به جامعه جهانی چنین گفته بود:
همه مداری که جمع کردیم و مطالبی که دارم میگم برای اینه که اگر من اعدام شدم، همه بدونن تو قرن 21 با این همه هزینه و سازوکارهای حقوق بشری و سازمان ملل و شورای امنیت و غیره که انسان بیگناه در حالی که با تمام توانش تلاش کرد و جنگید تا صداش بشنون اعدام شد.
نوید افکاری نائب قهرمان نوجوانان ایران که در پی اعتراض‌های مرداد 97 بازداشت شد، به اتهام قتل یک مأمور امنیتی به 2 اعدام، 6.5 حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شده بود. وحید و حبیب برادران او نیز هر یک به 54 و 27 سال زندان با شلاق محکوم شدند. آنها گفته بودند که زیر شکنجه از آنها اعتراف گرفته شده است. شمار زیادی از قهرمانان ورزشی به ویژه در رشته‌های کشتی آزاد و فرنگی المپیک و جهان اعتراض خود را به صدور حکم اعدام برای این کشتیگیر ایرانی ابراز کرده بودند. از جمله الکساندر مدوید برنده 10 مدال طلای جهان المپیک با اعلام اینکه در عالم هستی هیچ کس حق ستاندن زندگی کسی را ندارد، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته بود حکم اعدام نوید افکاری را لغو کنند. فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا و سازمان‌های حقوق بشری نیز خواستار توقف اجرای حکم اعدام او شده بودند. همچنین دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته بود که او را اعدام نکنند. در پی اعلام خبر توافق عادی سازی روابط میان اسرائیل و بحرین، از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، کشورهای مصر، امارات و بریتانیا از این خبر استقبال کردند. اما در مقابل این توافق با محکومیت تشکیلات خودگردان فلسطینی، جنبش حماس، اردن و ترکیه روبرو شد. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر توافق را قدمی مهم در جهت ثبات و صلح در خاورمیانه و کمکی به حل دائمی مسئله فلسطینیان توصیف کرد و دامینیک راب وزیر خارجه بریتانیا آن را خبری بسیار خوب خواند. از سوی دیگر وزارت خارجه ترکیه گفت اقدام بحرین ضربه‌ای تازه به تلاش‌ها برای دفاع از مسئله فلسطینیان وارد خواهد آورد و تشکیلات خودگردان فلسطینی همین اقدام را خیانت به آرمان فلسطینیان توصیف کرد. وزارت خارجه ایران همین اقدام بحرین را ننگین و خفتبار خوانده است. در اسرائیل بنیامین نتانیاهو نخست وزیر روز جمعه گفت که تصمیم بحرین دوران جدیدی از صلح را رقم خواهد زد. تا کنون 4 کشور، مصر، اردن، امارات و بحرین، در میان کشورهای عربی روابط خود با اسرائیل را عادی کردند. مذاکرات بین دولت افغانستان و گروه طالبان امروز شنبه در دوحه پایتخت قطر برای پایان دادن به سالها جنگ داخلی در این کشور آغاز شد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا که روز جمعه وارد دوحه پایتخت قطر شد، پیش از آغاز مذاکرات به نمایندگان دولت افغانستان و طالبان هشدار داد که باید از این فرصت تاریخی برای دستیابی به صلح استفاده شود. سمیرا،
خیلی متشکرم. همکارم مهرداد قاسمفر بود با مشروع تازه ترین خبرها. اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، در اونجا هم میتونید اخبار رو با جزئیات بیشتری مطالعه کنید. در مجله نیمروزی امروز نگاهی داریم به تمامی تحولات مربوط به صدور حکم اعدام برای نوید عفکاری، واکنش ها، اقدامات انجام شده و در نهایت حکمی که سحرگاه امروز اجرایی شد و تا این لحظه ماحصلش چیزی جز شوک خبری برای جامعه جهانی که خواستار توقف این حکم بودند نبوده. و در ادامه نیز نگاهی خواهیم داشت با آخرین تحولات مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران. خب در همین ابتدا اجازه بدید همراه بشیم با همکارم مهتاب وحیدی راد که تهیه کننده مجله دریچه است و اخبار مربوط به مسائل حقوق بشری رو دنبال میکنه و برای ماها و هفته ها مسئله اخبار در واقع مربوط به نوید عفکاری رو دنبال کرده. مهتاب از طریق خط تلفن با ماست. مهتاب، از جزئیات این خبر بگو برامون.
بله سمیرا، در میان موج مخالفت‌های جهانی با حکم اعدام نوید عفکاری، حسن یونسی وکیل خانواده عفکاری به نقل از این خانواده خبر داد که این حکم اعدام صبح امروز اجرا شده. او در صفحه توییترش نوشت این حکم در حالی اجرا شده که قرار بود جمعی از خیرین شهر شیراز برای گرفتن رضایت از خانواده مقتول به دیدار این خانواده برن. خبرگزاری های داخلی هم به نقل از رئیس دادگستری استان فارس این خبر رو منتشر کردن. در حالی که ابهامات زیادی در مورد این پرونده همچنان وجود داره، از جمله اینکه اگر اتهام نوید عفکاری قتل بود، بسیاری میگن چرا جمهوری اسلامی ابعاد امنیتی به اون داده، یا ابهاماتی که درباره فیلم یک دوربین مدار بسته وجود داره، فیلمی که دادگاه به اون استناد کرده بود و حسن یونسی وکیل نوید عفکاری گفت که این فیلم مربوط به یک ساعت قبل از زمان وقوع قتل بوده. توضیح کوتاهی بدم برای اون دسته از شنونده هایی که شاید نوید عفکاری رو نشناسن. نوید عفکاری کشتیگیر و نایب قهرمان نوجوانان ایران بود که در پی اعتراض های مرداد 97 در شیراز بازداشت شد. مدت ها بدون دسترسی به وکیل در سلول انفرادی بود و چندی بعد در پی روند دادرسی که مدافعان حقوق بشر اون رو ناعادلانه میدونن، به اتهام قتل کارمند حراست اداره آبفای شیراز و همینطور اتهام محاربه، به دو بار اعدام، 6.5 سال، حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شد. سمیر.
مهتاب، مسئله این قتل با ابهامات بسیار زیادی همراه بوده، همونطور که خودت هم اشاره کردی. خود نوید عفکاری و تعدادی از نهادهای حقوق بشری اعلام کردند که روند محاکمه ناعادلانه بوده. مسئله شکنجه رو ما داشتیم که مطرح شد، گفتند که آقای عفکاری زیر شکنجه اعتراف کرده. اون چیزی هم که از در واقع اون ویدیوی کوتاهی هم که از صدا و سیما پخش شد از ماشین پروپاگاندای جمهوری اسلامی ایران چندان قانع کننده نبود. معلوم نبود که در این پرونده دقیقاً چه اتفاقی افتاده. فقط یک صحنه بازسازی قتل رو داشتیم که مدام و به شکل متناوب داشت تکرار میشد. چه جزئیاتی، تو که با وکلای مختلف در ارتباط هستی، چه جزئیاتی میدونی از این روند دادرسی که به هر حال عادلانه به نظر میاد نبوده؟
درست سمیرا، همینطور که تو گفتی خود نوید عفکاری و مادرش بارها تکرار کردن که او بیگناه. مادر نوید حتی در ویدئویی که روی شبکه های اجتماعی منتشر شد خبر داده بود که سه پسرش شکنجه شدن تا علیه هم دیگه شهادت بدن و حتی یکی از فرزنداش به گفته او تحت فشار فیزیکی و روحی در زندان دست به خودکشی زده. خود نوید عفکاری هم در یک فایل صوتی از داخل زندان تاکید کرده بود که بیگناه. بخشی از صدای او فکر میکنم آماده است، بشنویم.
درود مردم شریف ایران، نوید عفکاری هستم. آخرین تیرمونم که از مجاری قانونی جمهوری اسلامی ایران زدیم اثری نداشت و اعاده دادرسیمونم رد کرده. این یعنی بعد از 2 سال خونه دیگر خوردن تکلیفمون به قوه قضاییه معلوم شد و قرار من به حکم خالی از شرافت و عدالت قضات پرونده اعدام بشم. نه دادگاهی صدای ما رو شنید و نه اصلا قاضی و مسئول دادخواهی وجود داشت که بخواد به حرفمون گوش بده. اگرم تا الان سکوت کرده بودیم فقط و فقط به امید اجرای عدالت بود و بس. ولی از این لحظه به بعد من و خانواده نیاز به کمک داریم. روی صحبت من فقط با ایران نیست، مخاطب من هر آدمی که دم از انسانیت میزنه و ذره‌ای از شرافت توی وجودش هست. شنیده بودم سر بیگناه پای دار میره ولی بالای دار نمیره، ولی دروغه. داریم میبینیم که همش دروغ بوده. به حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران یه بیگناه به اسم نوید افکاری داره هر لحظه به تنها به دار نزدیکتر میشه و اگه صداشو خفه کنن، اگه تنها بمونه، زندگیش ازش میگیرن و آبم از آب تکون نمیخوره. حالا من از هر انسان آزاده و حق طلب با هر عقیده و مسلکی که هستن میخوام صدای من و خانواده‌ام باشه، چون شرافت انسانی جز با حمایت از حق و عدالت معنی نداره. مردم، من به حکم عقل و انسانیت موظف به حفاظت از جان خودم هستم و از مدارک و مستندات هر آنچه که گواه بیگناهی من موجوده. همه مدارکی که جمع کردیم و مطالبی که دارم میگم برای اینه که اگر من اعدام شدم همه بدونن تو قرن 21 با این همه هزینه و سازوکارهای حقوق بشری و سازمان ملل و شورای امنیت و غیره که انسان بیگناه در حالی که با تمام توانش تلاش کرده جنگی تا صداش بشنون اعدام شد.
سمیرا، نهادهای حقوق بشری که با نزدیکان خانواده افکاری در تماس بودند طی روزهای گذشته بارها تاکید کردند که روند دادرسی او ناعادلانه و مغایر با قوانین جهانی بوده. به چه علت؟ به این علت که اعترافهایی که از او و خب در برخی موارد از زندانیان سیاسی دیگر گرفته میشه، در شرایطی این اعترافها گرفته میشه که نوید افکاری یا برخی دیگه در سلول انفرادی هستند، ارتباطشون با دنیای خارج از زندان به کلی قطع شده، به وکیل مدافع دسترسی ندارن و تنها راه ارتباطیشون با دنیای خارج از زندان بازجوشون هست. در این شرایط هست که بازجوها با وعده آزادی اونها یا تخفیف در حکمشون معمولا زندانی رو وادار میکنن که تن بده به اعترافهایی که بازجو به اونها دیکته میکنه. در برخی موارد این فشارها با شکنجه یا ضرب و جرح هم همراه اونچه که درباره نوید افکاری مطرح شد و نهادهای حقوق بشری و خانوادهش خبر دادن از شکنجه و آزارهایی که او در زمان بازداشت تحمل شد. نهادهای حقوق بشری از جمله دیدبان حقوق بشر یک روز قبل از اعدام نوید افکاری اعلام کردند نوید در حالی در صف اعدام قرار داره که مقام‌های ایران همچنان اصرار دارن گزارش‌ها درباره اعتراف‌های اجباری او را نادیده بگیرن و همینطور شکنجه‌هایی که او متحمل شده و از این اعتراف‌ها در روند محاکمه استفاده کردند و بسیاری از مدافعان حقوق بشر خواسته بودند که تحقیقاتی مستقل انجام بشه و همینطور روند دادرسی عادلانه برای نوید افکاری.
مهتاب، حالا هم صدایی که پخش کردی و هم صحبتایی که میشه خب بسیار تلخ از این جهت که جزئیات این پرونده ها هر چه باشه اعدام یک حکم بدوی است، یک حکم غیر انسانی است. ما در حداقل دو ماه اخیر در شبکه‌های اجتماعی هشتگ اعدام نکنید رو به دفعات میلیون‌ها بار اغراق نمی‌کنم، میلیون‌ها بار این هشتگ در شبکه اجتماعی توییتر استفاده شد در اعتراض به حکم اعدام. اینکه حالا پرونده‌ها چه جزئیاتی دارن به کنار، حکم اعدام یک حکم غیر انسانی است. در رابطه با نوید افکاری و حکمی هم که براش صادر شد، کارزارهای بسیاری به راه افتاد. بعد از کارزارهایی که برای اون سه متهم اعتراضات آبان ماه بود، ما شاهد یک موج دیگه بودیم در حمایت از نوید افکاری. به شبکه‌های اجتماعی هم محدود نبود، به بسیاری از نهادهای ورزشی هم کشید این داستان. کمی از این کارزارها برامون بگو.
درست سمیرا، در مخالفت با اعدام نوید افکاری هم درخواست‌های بسیاری مطرح شد، علاوه بر کارزارهای گسترده‌ای که در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان به راه افتاد، درخواست‌های جهانی زیادی هم مطرح شد، از جمله درخواستی که از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مطرح شده بود. او در توییتی از مقام‌های ایران خواستار لغو حکم اعدام نوید افکاری شده بود. بربل کوفلر، مسئول امور حقوق بشر دولت آلمان، هم گفته بود از شنیدن ابعاد خشونت در سرکوب معترضان آبان 98 در ایران شوکه شده و او هم خواستار این شده بود که حکم نوید افکاری اجرا نشه. همونطور که تو گفتی، شماری از چهره‌ها و نهادهای ورزشی هم از کمپین مخالفت با اعدام نوید افکاری حمایت کرده بودند. حتی فدراسیون جهانی فوتبال فیفا هم به این کارزار پیوسته بود و الان هم که ما صحبت می‌کنیم، موج اعتراض کاربران ایرانی به اجرای حکم اعدام نوید افکاری به فارسی و انگلیسی و فضای شبکه‌های اجتماعی رو فرا گرفته.
بله، مرسی. مهتاب وحیدی راد بود، همکارم که تهیه کننده برنامه دریچه است و اخبار مربوط به حقوق بشر در ایران رو به دقت زیر نظر داره. مهتاب اشاره کرده به واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی که آغاز شده. این واکنش‌ها واکنش‌هایی که خب بسیارشون با ناباوری همراه، چرا که در هفته‌های اخیر ما بسیار شنیدیم که کاربران شبکه‌های اجتماعی خواهان توقف این حکم اعدام بودند و خب این اتفاق صبح امروز نیفتاد و نوید افکاری اعدام شد. همکارم بنیامین صدر همراه با من در استودیوس. بنیامین در 45 دقیقه باقی مانده از این مجله همراه من خواهد بود، با هم نگاهی خواهیم انداخت به شبکه‌های اجتماعی و اونچه که در جریان. بنیامین، چه چیزهایی دیدی تا الان؟
سلام میکنم به تو سمیرا، سلام به شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا. خب خبری که امروز منتشر شد، به رغم همه مخالفت‌هایی که در داخل و خارج ایران با اعدام نوید افکاری و اساساً اعدام به خصوص اعدام متهمان سیاسی و زندانیان سیاسی انجام شده بود، خب خیلی بازتاب داشت در شبکه‌های اجتماعی، عموماً با ابراز تأسف و خشم کاربرها همراه بود. خب وکیل نوید افکاری همونطوری که مهتابم گفت چند توییت زده، آخرین توییتش اینه که ظاهرا حتی خانواده موفق به دیدار با نوید نشدن قبل از اعدام و این مغایره، حالا اون آیین‌نامه‌ای هست که رایج هست و خانواده نتونستن برای آخرین بار عزیزشون رو ببینن. این چیزی هست که وکیل نوید افکاری حسن یونسی نوشته. اما سمیرا، یک موضوع دیگه که خیلی ها بهش اشاره دارن، موارد مشابهی بوده از این در واقع اعتراف های اجباری در جمهوری اسلامی که به اعتراف های تلویزیونی هم شهره است عموما، چون برای اقناع افکار عمومی از تلویزیون پخش میشه و اینطور وانمود میشه که در فضای آرام انجام شده، اما زندانیان وقتی آزاد میشن چیز دیگری میگن. نمونهش اکبر امینی ارمکی هست. اگر خاطرت باشه در سال 88 جوانی روی جره صغیر تصویری از یکی از رهبران جنبش سبز رو نشون داد به مردم که خیلی بازتاب داشت، بلافاصله بازداشت شد. اکبر امینی اون جوان بود که به تازگی اومده به شبکه‌های اجتماعی به خصوص توییتر و تجربیاتش رو میگه که خیلی شبیه هست به در واقع اعترافی که از نوید افکاری گرفتن و میگه وقتی که من رو از اون جره صغیر پایین آوردن، خانواده‌ام رو گرفتن، تهدیدهای خیلی بدی می‌کردن درباره خانواده‌ام و منو وادار میکردن که اعتراف بکنم که حالا با در واقع قدرت‌های بیگانه به تعبیر جمهوری اسلامی یا گروه‌های سازمان یافته در ارتباط هستم تا حکم‌های سنگینی به من بدن به خاطر اون حرکت.
حتی ضیا نبوی، من یادم چند روز پیش در توییتر، اون هم با من یکی از دانشجویان زندانی انتخابات سال 88، اون هم راجع به نحوه اعتراف‌گیری‌ها صحبت کرده بود و گفته بود چقدر آشناس براش، انگار که یک پروسه مشخصه که جمهوری اسلامی داره روی همه این زندانی های حالا به نوعی امنیتی پیاده میکنه.
دقیقا همینطور احمد باطبی از زندانیان کوی دانشگاه 78، او هم تجربه های مشابهی داشته که وادارش بکنن به اعتراف دروغین، هرچند که حالا ظاهرا موفق نشدن. یا زندانیان دیگری که در این سالها در واقع مرتب ما میبینیم یا میشنویم ازشون، وقتی آزاد میشن به این موضوع همشون در واقع اذعان دارن یا قریب به اتفاقشون که تحت فشارهای شدیدی بودن برای اعترافهای اجباری. این رو درباره فعالین جنبش کارگری، بازداشتی‌های در واقع دیماه 96، آبان 97 هم به وضوح میشه دید. به خصوص سمیرا، درباره بازداشتی‌های دیماه 96 و آبان 97 اینگونه که در شبکه‌های اجتماعی مینویسن خیلی از اونها که آزاد شدن یا نزدیکانشون، این فشار بسیار بیشتر بوده به این دلیل که میخواستن منتسبشون بکنن به اعمالی که در واقع اون رو خرابکاری یا اختشاش و آشوب مینامن که حکم‌های سنگین‌تری به اونها بدن.
بله، خیلی ممنون بنیامین. حالا بازم با هم صحبت خواهیم کرد. اجازه بده که الان همراه بشیم با محمود امیری، مقدم فعال حقوق بشر، و تقی رحمانی، فعال سیاسی. بیشتر بپردازیم به ابعاد و جنبه‌های مختلف خبری که امروز شنیدیم در رابطه با اجرای حکم اعدام نوید افکاری. سلام می‌کنم به شما آقایان رحمانی و امیری مقدم، خوش آمدید به مجله نیمروزی. آقای امیری مقدم، سوالم ابتدا از شما هست. به هر حال نوید افکاری چهره حالا شناخته شده ای نبود، ولی ورزشکار بود، مدال آورده بود و از این منظر وقتی که خبر صدور حکم اعدامش آمد، توجهات بسیاری رو گرفت. از جامعه جهانی ورزش، ورزشکاران بسیاری بیانیه دادند. نهادها، بزرگترین نهادهای حقوق بشری، دیدبان حقوق بشر، سازمان عفو بین‌الملل، همگی بیانیه صادر کردند. شما به نظرتون این اقدام جمهوری اسلامی ایران که دقیقاً در وسط این کارزارهای حمایتی رخ داده نشانگر چه چیزی هست؟
درود بر شما. اجازه بدین قبل از هر چیز تسلیت عرض کنم به خانواده نوید افکاری و به تمام کسانی که در این برای نجات نوید تلاش کردند. ببینید، همونطور که شما هم گفتید، نوید بعد از اینکه خودش تصمیم گرفت که صداش به بیرون بیاد، در واقع توجه زیادی گرفت، هم از نهادهای حقوق بشری، از جوامع ورزشکاری. همین دیروز جامعه کشتیگران نروژ نوشت که یعنی در واقع در سراسر جهان محکوم کردن و خواستار آزادی و نجات نوید شدند، یا حداقل یک دادگاه عادلانه. من فکر میکنم که در این پرونده حکومت با استفاده از حکم قصاص در واقع از خودش تا حدی سلب مسئولیت کرد، چون که اگر چون انتظار این رو داشتند که محکوم کردن فردی به اتهام شرکت در اعتراضات واکنش خیلی زیادی رو در بر خواهد داشت و حساسیت بیشتری داره، در این پرونده مثل پرونده مصطفی صالحی یک حکم قتل هم، یعنی در واقع قصاص هم گنجاندند. و من فکر میکنم که عقب نشینی از حکم قصاص برای اونها در واقع یک خط قرمز هست و سعی میکنن تا اونجایی که ممکنه این کار رو نکنن. ولی من باز هم باور دارم که اگر هزینه این اعدام ها بالاتر از اینی که تا حالا بوده بره، حکومت مجبور به عقب نشینی خواهد شد. به همین دلیل ما خواستیم که اعدام نوید با محکومیت شدید جامعه جهانی روبرو بشه.
آقای رحمانی، سوال بعدیم رو از شما میپرسم. به نظر شما اگر که حالا بخوایم با یک بحث خیلی کلی شروع بکنیم، پیش از اینکه بخوایم دقیق بشیم از اینکه حالا این اقدام جمهوری اسلامی ایران چه معانی داره، سوال این هستش که به نظر شما آیا این آغاز جنگ قوه قضاییه با شبکه‌های اجتماعی و هشتگ سازی هست یا نه؟ آقای رحمانی، صدای من رو میشنوید؟
من صدای شما رو میشنوم.
بله، صدای شما رو ما هم میشنویم. بفرمایید.
ببینید، این آقای مقدم نکته خوبی گفت. حکومت به توجیه مسئله پرداخت. هدف سرکوبه. میخوان نوید افکاری حالات بچه های با معرفت شهر و محل بود. به اصطلاح بچه هایی که لات نیستن ولی معرفت دارن. خب نه، تو منطقه خود چون با حکومت هم مشکل پیدا کرده بودن بعد از این سرکوب ها. پس یه نوع ذره چشمگیری محلی سیاسی هم بود. و از یه طرف دیگه وقتی حکومت آورد رو قصاص این مسئله رو که خیلی چیز فرصت طلبانه ای بود، در حقیقت توجیه کرد، توضیح نداد. به گفته وکیل مرحله تجدید نظر نوید، قرار بود امروز عده‌ای از معتمدین برون از خانواده مقتول رضایت بگیرن. پس نشان میده که این یه توجیه بود، یعنی بحث قصاص آورد توجیه، اگرچه خود این قانون مجازات اسلامی سراسر به سلام معروف دچار انتقاد هست. یکی این مسئله بود. ولی آره، ببینید، ما سه مرحله رو گذراندیم. جمهوری اسلامی اول میکش، توجیه هم نمیکرد، توضیح هم نمیداد. خب شبکه های اجتماعی امروز اومدن یک فضای ساختن به جمهوری اسلامی، جاهای توجیه میکنند یه جاهای، ولی هنوز توضیح نمیده. فرقش چیه؟ در توجیه میخواد اقدام خودشه، حالا واژه عقب رفتن، یه قدم بره عقب ولی توجیه کنه، سناریو میسازه، اینا این جنایتی کردن نکردن اینا، یا در مورد همین کتاب های درسی. ولی شما توضیح میخوام در نظام دادرسی عادلانه، شما باید توضیح بدید. تا توضیح هم وقتی است که در روند دادرسی نهادهای مدنی و شخصیت‌های موجه هم حضور داشته باشن یا جامعه حضور داشته باشه. بله میشه گفت این یک زور آزمایی است. ببین زور آزمایی حکومت و شبکه‌های اجتماعی است. و این زور آزمایی در حقیقت حکومت ضربه میزنه، شبکه‌های اجتماعی هم ضربه میزنن، ولی نباید عقب نشست. همچنان باید خواست. تو واقعیت اینه که روش اینا این حق بود. من یه خاطره بگم، آقای مشتاق حلوایی بود، ایشان مدیر داخلی زندان اوین در دهه 60 بود، میگفت من برای برخورد با تو هیچ توضیح نباید بدم، اون چی که صلاح میدانم میدونی. اون موقع مدیر داخلی زندان میامد که شما رو ببره انفرادی یا ببره کتک بزنه، من میگفتی وقتی میگفتی چرا، میگفت خودتو میدانی چرا. ببینید ما این مرحله رو در دهه 60 خودم هم جزو افرادش بودم تجربه کردیم. الان به توجیه رسیدیم، ولی باید توضیح با هر حکومتی باشه در جهان، در هر جامعه بیاد، باید رابطه توضیح با افکار عمومی برقرار بشه. گفت چرتش گفتم. به نظر من اعدام نوید افکاری توجیه بود، چون اگر راست میگفتن لااقل اجازه میدادن این دیدار صورت بگیره، شاید معتمدین از خانواده مقتول رضایت میگرفتن. تو خلاصه این خانواده افکاری هم در منطقه خود جان از یک اعتبار معرفتی خوبی برخوردار بودن، یک کشتیگیر با معرفتی بوده، اینم باید در نظر گرفت.
آقای امیری مقدم، سال بعد را از شما میپرسم. آقای رحمانی اشاره کردن به این نکته‌ای که البته اگر به توییتر هم نگاه بکنیم، اونجا مهدی محمودیان که در واقع یک سیاستمدار داخل ایران هست و اصلاح طلب، بهش اشاره کرده که میگه که با برادر نوید افکاری سوار هواپیما شده بوده که بره شیراز، خانواده مقتول قبول کرده بودند که برای رضایت برند و صحبت بکنند، که یک دقیقه قبل از حرکت هواپیما زنگ زدند و به برادرش اطلاع دادند که نوید اعدام شده. این صحبتیه که آقای محمودیان داره در توییتر عنوان میکنه. به نظر شما چرا انقدر با عجله جمهوری اسلامی سعی کرد که، یعنی خود جمهوری اسلامی که همیشه صحبت از رضایت اولیای دم میکنه و به عنوان اون در فقه اسلامیش همواره این مسئله رضایت اولیای دم رو خودش قبول داره و معتقده که دو خانواده باید با هم صحبت بکنند، خودش چرا همین رو رعایت نمی کنه اگر که قبول بکنیم که این ادعاها درست هست؟
دقیقا همینطوره. ما تجربه داریم در پرونده های دیگه که این ادعا متاسفانه درست نیست. اصرار حکومت بر اجرای حکم اعدام هست، چون که دلیل اجرای این حکم نه قصاص و نه ایجاد عدل، بلکه ایجاد رعب و وحشت در جامعه است، چیزی که حکومت برای ادامه بقا بهش نیاز داره. حالا تصمیم گرفته بودن در رابطه با اعتراضات کسی رو اعدام کنند، یک پرونده قصد پیدا کردند. آقای رحمانی هم اشاره کردن که این نه دادرسی عادلانه وجود داره، نه در واقع اسناد و مدارک محکمه پسندی وجود داشته. با این وجود ایشون رو محکوم به اعدام کردند و هر روز که میگذشت هزینه سیاسی این حکم اعدام برای حکومت بالا میرفت. به همین دلیل شما درست میگین، به نظر میاد که با عجله این حکم رو اجرا کردن که از یک طرف عقب نشینی نکرده باشند. ولی خب اینجا نمیشه گفت که حکومت برنده شد، چون که حکومت در واقع یک پرونده جدید اضافه کرد به زمره پرونده هایی که روزی مسئولان حکومت باید در مقابلشون پاسخگو باشند، چون که همه میدونند که شاید با اعدام و ارعاب طول حکومت رو به روز یا ماه یا حتی سال اضافه کرد، ولی ظلم هیچ وقت پایدار نیست و من مطمئن هستم که مسئولان جمهوری اسلامی حتما مورد پاسخگویی قرار خواهند گرفت، از رهبریشون تا اون فردی که اعتراف اجباری میگرفته و حتی کسانی که در اجرای این حکم هم شرکت داشتند.
ممنونم آقای امیر مقدم. آقای رحمانی، پیش از این که با شما پی بگیریم صحبت رو، اجازه بدید که همراه بشیم با همکارم بنیامین صدر. ظاهراً واکنش‌های خبر اجرای حکم اعدام داشته در شبکه اجتماعی.
سمیرا، درسته بین چهره‌های سرشناس هم رفته رفته این واکنش‌ها داره اتفاق میفته. نازنین بنیادی، بازیگر ایرانی آمریکایی، لحظاتی پیش در یک لایو اینستاگرامی با چشمانی اشکبار این موضوع رو مطرح کرد به زبان انگلیسی. نازنین بنیادی در روزهای گذشته هم خیلی تلاش کرده بود برای اینکه برسونه این صدا رو که در واقع اعدام نکنید به گوش جهانیان، با توجه حالا به جایگاهی که در آمریکا داره و بین فعالین حقوق بشر و همینطور هنرمندا. همینطور حامد بهداد هم در
کانادا، بنیامین
کانادا، عذرخواهی می‌کنم، همینطور حامد بهداد هم